اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا ما عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. پارلمان اتحادیه اروپا از رفتار طالبان با زنان ابراز نگرانی عمیق کرده است. پارلمان اتحادیه اروپا از افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان و اعدام متهمان در محضر عام ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواست تا مجازات اعدام را متوقف سازند و به تبعیض علیه زنان، همجنسگرایان، اقلیت‌های قومی و مذهبی پایان دهند. اعضای پارلمان اتحادیه اروپا 14 ماه مارچ با صدور قطعنامه تأکید ورزیدند که هر گونه رابطه بین اتحادیه اروپا و طالبان تنها بر اساس شرایط تعیین شده از سوی کمیسیون اروپایی و توصیه‌های گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد قابل پیش برد است. اعضای پارلمان اتحادیه اروپا گفتند که چنین رویکرد طالبان آزار جنسی و اقدامات تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت است. آنان از طالبان خواستند که فوراً مشارکت کامل و برابر زنان و دختران را در زندگی عمومی به ویژه دسترسی به آموزش و کار تضمین کنند. پارلمان اروپا همچنین از درخواست جامعه مدنی افغانستان مبنی بر پاسخگویی طالبان به جنایاتشان حمایت کرده است. اعضای این پارلمان گفتند که این کار باید بر اساس مکانیزم تحقیقی مستقل توسط سازمان ملل متحد و معیارهای اتحادیه اروپا از طریق محکمه بین المللی جرایم انجام شود. این قطعنامه که با 513 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع تصویب شد، آمده است که طالبان سیستم قضایی افغانستان را نابود کرده و به قضات دستور داده است تا قوانین شریعت را به طور کامل اجرا کنند و در واقع زنان و دختران از زندگی اجتماعی به حاشیه رانده شده اند. جین شاهین، سناتور آمریکایی، 14 ماه مارچ در نامه مشترک دو حزبی خواهان حفظ تعهد مجلس سنا در قبال 20,000 ویزای اضافی خاص مهاجرت به افغانها شد. بر اساس خبرنامه دفتر این سناتور آمریکایی، وی در این نامه از رهبری مجلس سنا خواست که لایحه تخصیص عملیات ایالتی و خارجی SFOPS باید تعهد ما را نسبت به برنامه ویزای خاص مهاجرت و شمول 20,000 ویزای اضافی به افغانها حفظ کند. شاهین که عضو بلند پایه کمیته تخصیص بودجه خدمات نظامی و روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده است، در ماه جولای سال گذشته توانست پیشنهاد این 20,000 ویزا را درج لایحه تخصیص بودجه وزارت خارجه ایالات متحده سازد. این نخستین بار بود که مجلس سنا چنین افزایش بزرگ ویزا را در تاریخ این برنامه تعهد کرد. بر اساس آمار رسمی حکومت ایالات متحده، در سال 2023 حدود 26,500 ویزای خاص مهاجرت به افغانها صادر شد، حالان که در سال 2022 مجموعاً 11,000 ویزا صادر شده بود. این در حال است که جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، دیروز در پاسخ به پرسشی گفت که حدود 7,000 ویزای باقی مانده خاص مهاجرت برای افغانها تا ماه آگوست سال جاری توزیع خواهد شد. دیدبان حقوق بشر با اشاره به بحران اقتصادی افغانستان میگوید که کمک‌های بشری کنونی پاسخگوی بحران بشری در افغانستان نیست. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، ناوقت پنجشنبه 14 مارچ با نشر اعلامیه گفت افغانستان بیش از 2 سال است که در بحران اقتصادی به سر می‌برد، چون تمویل کنندگان کمک‌های مالی خارجی را پس از تسلط طالبان در سال 2021 قطع کرده‌اند و بانک مرکزی افغانستان نیز از سیستم بین المللی معلق ساختند. حباسی افزود نقض حقوق زنان توسط طالبان در زمینه‌های مختلف از جمله اشتغال، تحصیل و آزادی تردد وضعیت را تشدید کرده و تأثیر آن را بر زنان و دختران بیشتر ساخته است. وی افزود که پاسخ بشردوستانه قادر به رسیدگی به این بحران نیست، به ویژه به این دلیل که سطح کمک‌های بشردوستانه و اهدا کنندگان پس از سال 2023 در پاسخ به اقدامات طالبان کاهش یافته است. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، در سال روان میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. یک مقام وزارت معارف افغانستان میگوید به نظر می رسد که مقامات حکومت طالبان در افغانستان مکاتب متوسطه دخترانه را برای همیش تعطیل کنند و مدارس دینی را به عنوان جایگزین آن معرفی نمایند. گروه طالبان مکاتب متوسطه دخترانه را در سال 2022 به دلیل نگرانی‌های مذهبی و فرهنگی تعطیل کردند. مقامات طالبان از امر ممنوعیت دختران به مکاتب متوسطه دفاع کرده و اصرار دارند که برای ایجاد یک محیط آموزشی مناسب برای دانش آموزان کلانسال اوناس تلاش می کنند. یک مقام وزارت معارف افغانستان روز سه‌شنبه با اشاره به حضور نظامی ایالات متحده در این کشور در سالهای 2002 الی 2021 به صدای امریکا گفت ممکن است مکاتب هرگز به آن شکلی که در زمان حضور نیروهای خارجی بودند بازگشایی نشوند. این مقام که نخواست نامش در گزارش تذکر رود زیرا طالبان اعضای خود را از صحبت با صدای امریکا منع کردند گفت اصولا هیچ تفاوت بین مدرسه و مکاتب وجود ندارد. او گفت که اگر هدف تعلیم و تربیه باشد در مدارس دینی نیز میتوان با آن دست یافت. از این رو نباید تنها بر مکاتب تاکید شود. سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر نگرانند که مدارس دینی که متمرکز بر مطالعات دینی است نمیتوانند به طور کامل جایگزین مکاتب شوند که در آن موضوعات مختلف روز تدریس میشود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. محمد مصطفی من حیث صدراعظم اداره خودمختار فلسطین انتخاب شد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین 14 ماه مارچ محمد مصطفی را من حیث صدراعظم انتخاب کرد. مصطفی در گذشته من حیث معاون صدراعظم و مشاور ارشد عباس در امور اقتصادی ایفای وظیفه کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی وفا نیوز فلسطینی انتخاب مصطفی 3 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که محمد اشتیا صدر اعظم پیشین اداره خودمختار فلسطینی از سمتش استعفا داد. قرار است مصطفی حکومت جدید فلسطینی را تشکیل دهد. اشتیا گفته بود که با در نظر داشت واقعیت آزمون برانگیز در غزه و اقدامات سیاسی تازه نیاز است و استعفای وی و حکومتش در پی انکشافات مرتبط با پرخاشگری علیه نوار غزه و تشدید خشونت ها در سواحل غربی و بیت المقدس صورت گرفت. پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس محمود عباس با خشم گسترده مواجه است و اکثر فلسطینی ها بر وی انتقاد می کنند که تهاجم نظامی اسرائیل و خشونت ها در سواحل غربی رود اردن را به شدت تقبیح نکرده است. غرق شدن کشتی حامل پناهجویان در ساحل ترکیه 8 کشته بر جا گذاشت. مقامات ترکیه دیروز جمعه 15 ماه مارچ گفتند در اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در دریای اوژه حداقل 8 تن جان باختند. در مورد هویت این پناهجویان جزئیات دادن نشده است. برخی از پناهجویان سعی دارند از این مسیر از ترکیه به اروپا روند و پناهجویان افغان نیز در گذشته در حوادث مشابه جان باختند. دفتر والی چناق قلعه در یک بیانیه گفته است که نیروهای ساحلی ترکیه در این حادثه 2 تن را نجات داده و 2 سرنشین دیگر این کشتی توانستند خود را به ساحل رسانند. این کشتی در نزدیکی امبروس، بزرگترین جزیره ترکیه واقع در سواحل شمال غربی ولایت چناق قلعه واژگون شده است. مقامات میگویند عملیات جستجو و نجات جریان دارد. ترکیه میزبان حدود 4 میلیون پناهنده است که بیشتر آنان اتباع سوریه هستند. در ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا، مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده لایحه‌ای را به کانگرس این کشور پیشنهاد کرده است که در آن خواستار توقف کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان شده است. روبیو در این لایحه که به نام قانون توقف تأمین مالی تروریست‌های جهانی یاد می‌شود گفته است تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که کمک‌های آمریکا و مالیات دهندگان از طریق سازمان ملل متحد به دست طالبان و سایر گروه‌های تروریستی میافتد و محموله های نقدی تخطی از تحریم های ایالات متحده نیست، کمک های مالی آمریکا و ملل متحد باید توقف یابد. اما جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در پاسخ به پرسش صدای آمریکا در مورد پیشنهاد سناتور روبیو گفت من نمی خواهم از لایحه‌ای که هنوز در مراحل ابتدایی است پیشی گیرم، ولی ما حمایت مستقیم دیپلماتیک، اقتصادی و یا هر گونه حمایت دیگری برای طالبان فراهم نمی کنیم. در حالی که دیروز جمعه 15 ماه مارچ به عنوان روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی تجلیل شد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که پدیده اسلام حراسی در آمریکا جا ندارد. در اعلامیه‌ای که قصر سفید به این مناسبت نشر کرده، رئیس جمهور بایدن ابراز نگرانی کرده است که با تشدید جنگ در غزه، مسلمانان در سرتاسر جهان به دلیل اعتقادات دینیشان با نفرت و خشونت روبرو می‌شوند. بایدن گفت: من بارها گفتم که اسلام حراسی در کشور ما جای ندارد. با این حال مسلمانان در ایالات متحده در زندگی روزمره خود ارعاب و تهدید، تبعیض آشکار، آزار و اذیت و خشونت را تجربه می کنند. بر اساس اعلامیه قصر سفید، اداره رئیس جمهور بایدن روی طرح نخستین استراتژی ملی ایالات متحده برای مبارزه با اسلام حراسی و سایر انواع مرتبط به تعصب و تبعیض کار می کند. در اعلامیه آمده است که هدف این استراتژی بسیج جامعه برای مقابله با انواع مختلف نفرت و تعصب در برابر جوامع مسلمان، سیک، آسیای جنوبی و عرب، آمریکایی و نیز افزایش آگاهی در مورد میراث و کمک‌های ارزشمند آنها به کشور ماست. ایالات متحده در سال 2022 یک کمیته متشکل از مقامات حکومتی برای مقابله با یهود ستیزی، اسلام حراسی و اشکال دیگر تبعیض و تعصب بر مبنای اعتقادات دینی را ایجاد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شماری از زنان ورزشکار و ویژه بازیکنان فوتبال می گویند که جامعه جهانی و فدراسیون های جهان ورزش نباید دختران و دستاوردهای خوبی را که در 2 دهه زنان ورزشکار افغانستان گذشته داشتند فراموش کنند. آنان از جامعه جهانی می خواهند که از این زنان و دختران حمایت کنند. جزء بیشتر در این گزارش.
جنبش شنبه های ارغوانی کمیته را تحت نام صحت و ورزش از 5 ماه گذشته برای دادخواهی از حقوق زنان و دختران ورزشکار ایجاد کرده است که اعضای آن کمیته را زنان و دختران ورزشکار تشکیل می دهد. این دختران ورزشکار می گویند که آنها در برابر محدودیت طالبان تسلیم نمی شوند و می گویند که طالبان به بهانه شریعت به دنبال حذف زنان از عرصه های مختلف زندگی هستند.
ما زنان و دختران ورزشکار با تمام سرکوب ها و محرومیت هایی که از سوی طالبان بر ما تحمیل می شود هرگز تسلیم ظلم طالبان نمی شویم.
در بیشتر از 2 سال گذشته هیچ نهاد و اداره های ورزشی افغانستان از جمله فدراسیون فوتبال در برابر محرومیت زنان و دختران اثر قبل جز صدا بلند ننمودند و در برابر ظلم طالبان علیه زنان و دختران فوتبالیست خاموشی اختیار نمودند و هیچ گونه استادگی برای بازگشت زنان فوتبالیست به ورزش انجام ندادند.
این ورزشکاران وضعیت دختران و زنان ورزشکار در افغانستان، ورزشکاران افغان در کشورهایی چون ایران و پاکستان را اسفناک توصیف کرده، از جامعه جهانی خواستند که با آنان ویزاهای بشردوستانه بدهند.
ما از جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق ورزشکاران، فدراسیون‌های جهانی مخصوصا فیفا انتظار داریم تا مسئولین ورزشی حکومت قبلی افغانستان و افراد را که در پروسه انتقال ورزشکاران زن مخصوصا زنان فوتبالیست فساد نموده اند را مورد پیگرد قانونی قرار داده و با تحت فشار قرار دادن مسئولین اداره تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی زیر چتر حکومت خودخوانده طالبان که در بیشتر از 2 سال گذشته کوچکترین توجه به وضعیت ورزشکاران زن در افغانستان، ایران و پاکستان نکرده اند، آنها را ملزم به پاسخگویی نموده و زمینه حضور مجدد بانوان در باشگاه‌های ورزشی و اماکن تفریحی را فراهم سازند.
این دختران ورزشکار معترض می‌خواهند که مردان ورزشکار در حمایت از آنها در برابر آنچه را عملکرد سرکوبگرانه طالبان خواندند ایستادگی کنند.
ما زنان و دختران ورزشکار که بیشتر از 2 سال می شود که از حق ورزش محروم شده ایم با تهدیدات امنیتی، فشارهای روحی و روانی فراوان و آینده نامعلوم روبرو هستیم و از مردم افغانستان و همه ورزشکارانی که در کشورهای امن منتقل شده اند می خواهیم که صدای ما شان و برای نجات ما از وضعیت کنونی دادخواهی نمایند.
طالبان طی 2.5 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده ای را بر زنان و دختران افغانستان وضع کردند که شامل جلوگیری از ورود دختران و زنان به پارک‌ها، رفتن به کلب‌های ورزشی نیز می باشد و این کار را مطابق احکام شریعت دانستند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنکای کاروخیل از به ولیسی جرگه پیشین افغانستان میگوید که طالبان از وضعیت کنونی تعامل جامعه بین المللی حد اکثر استفاده را میکنند، اما بیخبرند که تداوم این سیاست به مردم افغانستان و خود حکومتشان صدمه وارد میکند. خانم کاروخیل به صدای آمریکا گفت که با محدودیت هایی که بر زنان وضع کردند، این طالبانند که در سیاست خود شکست خوردند، نه زنان افغانستان. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با خانم کاروخیل.
خانم کاروخیل، درباره آنچه تخطی های حقوق بشری به خصوص نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده میشه، در نشست پارلمان اروپا دیروز پنجشنبه هم به بس گرفته شد و قطعنامه هم صادر شد. فکر میکنید که تصویب این قطعنامه و خواستای اعضای پارلمان اروپا باعث تغییر پالیسی و یا هم قسما نرمش طالبان در برابر زنان شوند؟
خب طالبان خود فکر میکنن فعلا از وضعیت بین المللی یک استفاده نادرست میکنن، به خاطر اینکه بسیار خوش هستن که حداقل چین، ایران و روس باوج که اونا به خاطر منافع خود و مشکلاتی که با جامعه غرب دارن از این موقع به طالبان استفاده میکنن، اما بی خبر از این که آن چیزی رو که میکنن هم بر آینده حکومت خود صدمه میرسن و هم بر مردم افغانستان صدمه میرسن. هرچقدر که افغانستان در اجنده بین المللی باشه، هرچقدر تصامی میگرفته شود که دیگر نتانه حکومت هایشان با او شکل بسیار دست باز بتانه یک بسیار یک فرصت تعامل را با طالبان آغاز کنه، با فکر می تاثیرات خود داره. خب بالاخره محدودیت های وضع خاص شد و تاثیرات وضع خاص شد که طالبان مجبور شوند که جوابگو باشند، به خاطر که فعلا کمک ها به دسترسشان است از استفاده میکنه و در زمین اما موضوع گیری که ممالک منطقه گرفته از این وضعیت فعلا طالبان به نفع خود استفاده میکنه.
محدودیت های طالبان بر زنان و مبارزه یا نسل آینده زنان تحت حاکمیت طالبان را چگونه میبینین؟ مبارز یا شکست خورده؟
ما فکر نمیکنم که زنان شکست خورده باشه، در حقیقت طالبان در پالیسی خودشان شکست خورده. آن چیزی که اونا میکنن ما فکر میکنم صدمه برای خود میزنن. برای رسمیت شناخته نمیشان افغانستان در انزوا میره از کمک ها اگر قطع شود واقعا طالبان دوچار مشکلات بسیار جدی خواهد شد. به هم صورت زنان افغان نه تنها که برای خود مبارزه میکنن که حق مشروعشان است، با فکر میکنن که برای پیشرفت، برای بقا و برای ثبات افغانستان اونا مبارزه میکنن. امروز ببینن که دست زن افغان از کار گرفته شده، اقتصاددانان میگن که در حدود 1 میلیارد سالانه افغانستان بسیار خساره مالی میبیند. ببینید که چقدر سهمگیری زنان در اقتصاد مملکت برای اقتصاد خانوادهشون چقدر یک رول مهم را بازی میکند که واقعا اون را طالبان نادیده میگیره.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قصر سفید قانونگذاران صنایع ایالات متحده را تشویق می‌کند تا به سرعت لایحه‌ای را بررسی کنند که به نگرانی‌های امنیت ملی در مورد اپلیکیشن رسانه‌های اجتماعی تیک تاک پس از تصویب این مصوبه در مجلس نمایندگان ایالات متحده با حمایت 2 حزب در اوایل این هفته رسیدگی می‌کند. گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. سازندگان محتویات تیک تاک نگرانی خود را در کنگرس آمریکا ابراز می‌کنند. مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که از شرکت مالک چینی اپلیکیشن تیک تاک، شرکت بایت دنس، خواسته است مالکیت تیک تاک را به شرکای آمریکایی واگذار کند تا این اپلیکیشن به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد. قصر سفید از این تلاش حمایت می‌کند. کرن جان پیر سخنگوی قصر سفید گفت:
آیا ما می خواهیم اطلاعات خصوصی آمریکایی ها اینجا باشند یا در چین؟ آیا ما می خواهیم که مالکین شرکت ها در اینجا باشند یا در چین؟ این چیزی بود که او گفت. بنابراین من می خواهم در اینجا خیلی واضح بگویم که این لایحه اپلیکیشن های مانند تک تاک را ممنوع نمی کند.
تیک تاک استدلال کرده است که این لایحه آزادی بیان را محدود می کند و این اپلیکیشن خطر امنیتی ندارد. شوزی دوچو مدیر عامل شرکت تیک تاک است.
تایی چند سال گذشته سرمایه گذاری کردیم تا اطلاعات شما را محفوظ نگه داریم و پلتفرم خود را از دست کاری های خارجی دور نگه کنیم.
چین روز پنجشنبه هشدار داده که این لایحه در رقابت شرکت های خارجی در ایالات متحده ضرر می رساند. وانگ وین بین سخنگوی وزارت امور خارجه در این مورد گفت:
مدیریت ایالات متحده در مورد مشکل تیک تاک به جهان این امکان را می دهد که واضح تر ببیند که آیا به اصطلاح قوانین و دستورات ایالات متحده برای جهان مفید است یا فقط به خود خدمت می کند.
تهدید ممنوعیت تیک تاک برای اولین بار برای بسیار از آمریکایی ها روابط ایالات متحده و چین را در کانون توجه قرار داده است. کیتلین جن روتمن عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی است.
این یک حرکت بسیار بسیار غیرعادی است. ما شاهد اقدامات قبلی علیه شرکت‌های چینایی مانند هوایی یا ZTE بوده‌ایم، اما آنها شرکت‌هایی نبودند که با گونه مستقیم با مشتریان خود در تماس بوده باشد. بنابراین این واقعاً تنش‌های آمریکا و چین را در محوریت زندگی بسیاری از آمریکایی‌ها قرار می‌دهد.
چک شومر می‌گوید که سنا این لایحه را در کمیته بررسی خواهد کرد. بسیاری از قانون‌گذاران در حال حاضر از این تلاش حمایت می‌کنند. استیف منچن وزیر مالیه در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در روز پنجشنبه گفت که در حال گرده هم آوردن گروهی از سرمایه گذاران برای خرید تیک تاک است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز جمعه گفت که حکومت این کشور کمک‌های مالی به اداره امدادرسان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی را که برای فلسطینی‌ها در غزه کمک‌های بشردوستانه فراهم می‌کنند اثر خواهد گرفت. گزارش فیل مرسل را از رویا زمانی بشنوید.
پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز جمعه در کانبرا به خبرنگاران گفت که او مطمئن است که اداره امدادرسان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی یک سازمان تروریستی نیست. او افزود که ادامه فعالیت‌های این اداره در راستای کمک به مردم غزه که در آستانه گرسنگی قرار دارند بسیار حیاتی می باشد. در اوایل ماه جاری کانادا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که کمک‌های مالی به این اداره را نیز از سر خواهند گرفت، اما ایالات متحده بزرگترین کمک کننده به این اداره تا هنوز کمک‌هایش را در حالت تعلیق نگه داشته است. وانگ به خبرنگاران گفت که او از تحقیقاتی که در مورد این اتهامات پس از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل مکمل شده است راضی می‌باشد.
ماهیت این اتهامات پاسخ فوری و مناسب را در پی داشت. بهترین توصیه فعلی از ادارات و وکلای حکومت استرالیا این است که اداره امدادرسان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی یک سازمان تروریستی نیست و اینکه تدابیر اضافی امنیتی موجود پول مالیات دهندگان استرالیایی را محافظت می کند.
از سرگیری کمک های استرالیا به این اداره در حال صورت می گیرد که انتقادها از لغو ویزای فلسطینی هایی که از جنگ فرار می کنند نیز گزارش شده است. کارل اونیل سخنگوی وزیر امور داخلی استرالیا گفته است که حکومت آن کشور حق دارد در صورت تغییر شرایط هر ویزای صادر شده را لغو کند. اما آدم بنت رهبر حزب استرالیان گرینز روز جمعه بر رادیو استرالیا گفت که با متقاضیان ویزا به طور غیر منصفانه برخورد صورت می گیرد.
What Labor is saying is that people's visas are being cancelled because Labor does not know how.
آنچه حزب کارگر میگوید لغو ویزه فلسطینی ها، زیرا این حزب نمیداند که حمله مورد حمایتشان بر غزه تا چی مدت ادامه خواهد داشت و بر این اساس آنها از ورود فلسطینی ها به کشور خودداری میکنند. این اقدام غیر انسانی میباشد.
استرالیا گفته است که اسرائیل حق دارد پس از حمله شورشیان حماس در هفتم ماه اکتبر سال گذشته از خود دفاع کند. این در حالی است که کنبرا از راه حل ایجاد دو دولت حمایت می کند که در آن اسرائیل و یک دولت فلسطینی در مرزهای برسمیت شناخته شده بین المللی در آینده با هم همزیستی داشته باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رئیس جمهور جو بایدن در ایالت نوسانی کلیدی میشیگن با چشماندازهای نامشخصی مواجه است، جایی که بیش از 100,000 رای دهنده دموکرات در انتخابات مقدماتی اخیر به جای رئیس جمهور گزینه رای غیر متعهد را انتخاب کردند. روز پنجشنبه او از شهر کوچک ساگیناف، زاده اسطوره موسیقی استیو وندر، بازدید کرد تا حمایت رای دهندگان را به دست آورد. گزارش آنتا پال خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
رئیس جمهور جو بایدن روز پنجشنبه را با داوطلبان دموکرات در خانه در ساگیناف در میشیگن گذراند. شهر متنوع با جمعیتی که بیش از نیمی از آن سیاه‌پوستان یا لاتین تبارها هستند. این بخشی از یک کمپاین یک ماهه برای تقویت چشم‌انداز انتخاب مجدد او در ایالت‌های مختلف در سراسر کشور است. برخلاف ریکارد نامزد احتمالی جمهوری خواه او رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ است.
سلف من که در ابتدایی ترین وظیفه که هر رئیس جمهور به مردم امریکا مدیون آن است شکست خورد، وظیفه مراقبت و فقط مراقبت.
میشیگن یک ایالت کلیدی میدان نبرد است و بایدن به دنبال انرژی دادن به سیاه‌پوستان و رای دهندگان وابسته به اتحادیه هاست که برای پیروزی و حیاتی هستند. جفری بولز ساکن ساگیناو میگوید
10, 20, 30 سال میگذارد همین بلا اینجاست، همان بیکاری اینجاست، همان مسائل اینجاست.
پس از اینکه حدود 101,000 باشنده میشیگن در انتخابات مقدماتی اخیر رای غیر متعهد دادند و عملا بایدن را به خاطر حمایت قاطع او از اسرائیل در جنگ علیه حماس نادیده گرفتند، این ایالت ممکن است زمینه مساعدی برای او نباشد، در حالی که بایدن برای آتش بس موقت فشار آورده است. منتقدان او میگویند که اسرائیل باید کارهای بیشتری برای محافظت و ارائه کمک به غیر نظامیان انجام دهد. حسن عبدالسلام استاد پانتون مقیم مینیاپولیس و یکی از بنیانگذاران کمپاین بایدن را ترک کنید است. اعضای این کمپاین روز پنجشنبه در ساگیناو تظاهرات کردند.
He has not declared exactly what abandoned Biden has demanded on October 27.
او دقیقاً آنچه را که کمپاین بایدن را ترک کنید در 27 اکتبر خواسته بود اعلام نکرد. آن خواسته تعیین مهلت آتش بس در 31 اکتبر و درخواست برای آتش بس دائمی بود و ما قول دادیم که پس از گذراندن این مهلت هرگز از او حمایت نخواهیم کرد و به این تصمیم خود متعهد باقی میمانیم.
رای دهندگان همچنین نگران سن بایدن هستند. برخی از کارشناسان از او میخواهند تا برای کاندید جوانتر مانند والی میشیگن گرشن ویتمر خود را کنار بکشد. با اوج گرفتن کمپاین انتخاباتی بعید است که بایدن به این درخواست ها توجه کند. این پیرمرد 81 ساله قرار است با ترامپ مبارزه کند، کسی که در روز انتخابات 78 ساله خواهد شد و با مشکلات قانونی متعدد مواجه است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاستی جمهوری:
ما بدترین رئیس جمهور تاریخ کشورمان را داریم. نام او جو بایدن است که گاهی از آن به عنوان جو بایدن فریبکار یاد می شود و باید شکست بخورد.
نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثرا امریکایی ها از جمله اینجا در میشیگن علاقه به رقابت بین این دو کاندید را ندارند.
در این بخش میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما همینجا به پایان میرسه. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار.